کارگری ایرانیار از تهران برامون یه روایت صوتی فرستادن از مرد بی فریاد، روایتی از وزن یک کوله و انتخاب هایی که توی تاریکی انجام میشه. بذارید با هم گوش بدیم روایت فاطمه از نادر رو، با هم میشنویم.
نام خدا. روایت وزن یک کوله. در جبهه بعضی ها با ترس میمیرند، بعضی ها با خشم، اما نادر با سکوت مرد. نادر مسئول تدارکات یک گروه کوچک بود. نه تیرانداز ماهری بود، نه صدای بلندی داشت. کارش این بود که کوله های سنگین مهم‌ماست، آب و نان را از پشت خط به سنگرهای جلو ببرد. هر شب وقتی دیگران می‌خوابیدند یا نگهبانی می‌دادند، او راه می‌افتاد توی تاریکی. کوله‌ای که گاهی از وزن خودش سنگین‌تر بود را روی شانه‌هایش می‌کشید و می‌رفت. یک شب در مسیر برگشت ترکشی به پهلویش خورد، افتاد روی خاک. کوله‌اش اما کنارش بود، می‌توانست فریاد بزند، می‌توانست کوله را رها کند و خودش را عقب بکشد، اما کوله پر از آب و پانسمان بود برای سنگر جلویی که 3 نفر مجروح داشت. نادر کوله را دوباره روی شانه‌اش گذاشت، خونش گرم روی لباسش می دوید، اما راه افتاد. هر قدم برایش مثل کندن چیزی از تنش بود. وقتی به سنگر رسید کوله را گذاشت پایین، نشست و به دیوار تکیه داد. فقط گفت آبها سالمه و چشمهایش را بست. صبح وقتی بدنش را پیدا کردند، کوله هنوز کنارش بود، یک قطره آب هم نریخته بود. سالها بعد یکی از همان مجروحا که زنده مانده بود برای بچه هایش تعریف می کرد. ما فکر می کردیم قهرمان کسی است که تیر می اندازد یا سنگر را نگه می دارد. اما من یک شب فهمیدم قهرمان کسی است که وقتی دارد تمام می شود، هنوز حواسش به وزنه کوله است که باید به دیگری برسد. جبهه پر از صدای گلوله بود، اما عمیق‌ترین چیزهایی که آنجا ماند صدا نداشت، فقط وزن داشت. وزن یک کوله، وزن یک قول بی صدا، وزن آدمی که خودش را خرج رساندن چیزی کرد که دیگر مال او نبود. گاهی معنی جنگ در پیروزی یا شکست نیست، در این است که وقتی داری می روی هنوز چیزی برای گذاشتن داشته باشی. فاطمه کارگری، ایرانیار، از شهر تهران.
همراهان عزیز، زمان ما در برنامه امروز با ایران یاران به پایان رسید، اما امید دارم این پایان شروع نگاهی متفاوت به گوشه و کنار خانه هایتان باشد. امروز با هم شنیدیم که چطور یک نامه، یک عکس یا یک وسیله قدیمی میتواند تمام دنیای یک انسان را بازسازی کند. از داستان‌های ماندگار خانواده‌های آزادگان گرفته تا روایت‌های شنیدنی شما ایران یاران، تا برنامه بعد مراقب خاطراتتان و مراقب خودتان باشید. خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
به نام خدا. سلام، من احسان زاره هستم و اینجا با تاریخه. با تاریخ صرفاً روایتی است از آنچه بر ایران بزرگ گذشته است. امروز میخوام ببرمتون به 25 مرداد ماه سال 1332 خورشیدی، به روز فرار شاه از ایران. تهران هنوز در گرمای تابستان نفس می کشید. خیابونا پر از همهمه بود، اما در پشت دیوارهای کاخ سعدآباد صدای دیگه ای جریان داشت. صدای قدمهای تند، گفتگوهای کوتاه و تصمیمهای تازه. چند روز بود که تنش‌ها میان دولت دکتر مصدق و محمد رضا شاه به اوج خودش رسیده بود. طرحی که حالا می‌دونیم بخشی از عملیات آژاکس سازمان سیا و سرویس بریتانیا بود، آرام و بی صدا پیش رفت. شاه، مردی که تاج بر سر داشت اما اطمینان در نگاهش کم رنگ شده بود، فرمان عزل مصدق را امضا کرد. فرمانی که به دست سرهنگ نعمت‌الله نصیری سپرده شد تا نیمه شب مثل یک پیام محرمانه به خانه نخست وزیر برسد. اون شب حوالی نیمه شب اتومبیل‌های سیاه در خیابون‌های نیمه خاموش تهران حرکت می‌کردند. سرهنگ نعمت‌الله نصیری، فرمانده گارد سلطنتی با مأموریت ویژه‌ای از سوی شاه، راهی خانه دکتر مصدق بود. مأموریت او ابلاغ فرمان عزل مصدق و نسب سپهبد زاهدی به نخست وزیری بود. شاه فرمان رو امضا کرد و تصور میکرد با این حکم همه چیز به سادگی تموم میشه.
خیلی سریع حکم رو برسون. خواستی به سمت خونه مصدق بری، موقعی برو که کسی اونجا نباشه و شهر خلوت بشه.
بله.
چون وقتی این حکم به دستش برسه میخواد سر و صدا را بندازه. بهترین موقع نصف شبه، چون اون موقع رادیو هم تعطیل اگه بخواد خودش رو به اونجا برسونه.
یه فرمان دارم از اعلیحضرت همایونی، گفتن در اسرع وقت به جناب نخست وزیر تحویل بدم.
یعنی چی؟ از کی باب شده قبل از اینکه نخست وزیر فعلی رو عزل کنن نخست وزیر بعدی رو نصب کنن؟ اصلا شما به چه حقی میخواید نخست وزیر رو معزول کنید؟ مگه عصر محمد علی شاه آقا جان؟ اصلا این حکم مشکوک به نظر میرسه. نگاه کن، خط آخرش رو ریز نوشتند که به بالای امضا برسه. احتمالاً سفید فرمان از شاه گرفتن بعد پرش کردن. الو تیم ساریاهی، گوش کن ببین چی میگم آقا جان. چند لحظه پیش توسط سرهنگ نصیری حکم عزل از طرف اعلیحضرت ابلاغ شد. تصور بنده اینه که این یه توطئه است. شما اصلا تماس بگیرید با فرماندهان نیروی زمینی، هوایی و ژاندارمری. آماده باش اعلام کنید. فلفل ترک بگشید به پادگان های تهران. اصل خونه ها را پلم کنید. هر حرکت مشکوکی دیدید فوراً عاملین اونو بازداشت کنید. مفهوم شد آقا؟
اما اون شب همه چیز طبق نقشه پیش نرفت. در خونه نخست وزیر محافظان و نیروهای وفادار به مصدق نصیری رو بازداشت کردند. خبر که به شاه رسید ضربان قلبش تندتر شد. میدونست که موندن خطرناکه. ثریا اسفندیاری بختیاری، دومین همسر عقدی محمد رضا پهلوی که در اون زمان نزدیکترین فرد به او بود، چنین روایت میکنه: ما به منطقه کلاردشت نزدیک رامسر پرواز کردیم. مسافرت ما ظاهراً طبیعی و برای فرار از گرمای طاقت فرسای تهران بود. چند تن از دوستان نزدیک ما هم در کلاردشت به ما پیوستند، ولی هیچ کدام از اونا از صدور فرمان برکناری مصدق و انتصاب سرلشکر زاهدی به جانشینی او اطلاع نداشتند. اخبار تهران و سایر پیام‌ها و گزارش‌ها را از طریق فرستنده‌هایی که در کاخ سعدآباد نصب شده بود دریافت می‌کردیم. از طریق همین فرستنده‌ها مطلع شدیم که مصدق کار رفراندوم برای انحلال مجلس رو به انجام رسونده و مدعی شده که بیش از 99% آرای مردم رو به دست آورده. شاه به جای امضای فرمان انحلال مجلس، فرامین عزل مصدق و نخست وزیری زاهدی رو امضا کرد و به وسیله سرهنگ نصیری فرمانده گارد سلطنتی به تهران فرستاد. ما بی‌صبرانه منتظر خبرهای تهران بودیم. فرستنده سعدآباد از کار افتاد. شاه مضطرب و نگران در طول و عرض اتاق قدم می زد و من که کمتر از اون نگران نبودم، روی مبل نشسته و ساکت بودم. نمی دونم چه ساعتی به خواب رفته بودم که ساعت 4 صبح و در حالی که صداش از وحشت و استراب می لرزید گفت: ثریا، همونطور که پیش بینی کرده بودم کار خراب شد. مصدق از فرمان برکناری خودش اطاعت نکرده و زاهدی هم به جای این که دست به کاری بزنه مخفی شده. هرچه زودتر باید از اینجا فرار کنیم. تصور کنید شاه جوانی که تا همین دیروز در ضیافت‌ها با اطمینان به دوربین‌ها نگاه می‌کرد، حالا قدم‌هاشو تندتر برمی‌داره تا به پلکان فلزی هواپیما برسه. لحظه‌ای مکث می‌کنه، برمیگرده، نگاهی به برج کنترل و بعد به آسمانی که هنوز پر از سکوته میندازه. هواپیما بلند میشه. مقصد کجاست؟ بغداد. پروازی کوتاه اما پر از استرا. شاه که هنوز در شوکه خیلی زود میپذیره که در بغداد موندنی نیست. تماس‌ها با آمریکا و انگلیس آغاز میشه. پیشنهاد میکنن به ایتالیا بره، جایی که کمتر نگاه‌ها رو به خودش جلب کنه. چند ساعت بعد هواپیمای دیگه شاه رو به روم میبره. او در هتل اقامت میکنه. اتاقی که پنجرش به خیابون آروم باز میشه، حالا به محل فکر و نگرانی پادشاه تبدیل شده بود که نمیدونست آیا تاجش رو دوباره خواهد دید یا نه. اما در تهران خبر فرار شاه مثل جرقه‌ای در انبار باروت عمل کرد. خیابونا شلوغ شد. گروهی شادی می‌کردن و گروهی دیگه با نگرانی به همدیگه نگاه می‌کردن. دولت مصدق موقتاً نفس راحتی کشید. روزنامه‌ها با تیترهای درشت خبر شکست کودتا را منتشر کردند، اما پشت پرده نقشه کودتا هنوز زنده بود. هیچ کس، نه شاه در روم، نه مردم در تهران، نمی‌دونستند که تنها سه روز بعد دومین پرده این ماجرا با خشونتی بیشتر آغاز میشه. شکست 25 مرداد ماه برای طراحان خارجی پایان کار نبود، بلکه مقدمه ای شد برای کودتای 28 مرداد ماه. نیروهای وفادار به زاهدی و مخالفان مصدق با پشتیبانی مالی و تبلیغاتی آمریکا و بریتانیا ظرف 3 روز دوباره سازماندهی شدند. شاه که در روم اقامت داشت، اخبار رو با ولع دنبال می‌کرد. هرچند منبع موثقی برای این موضوع وجود نداره، اما گفته میشه در روز 28 مرداد ماه وقتی خبر سقوط دولت مصدق و بازگشت قدرت به طرفدارانش رو شنید، چنان هیجان زده شد که بی اختیار گفت من دوباره شاه شدم. وقتی کودتای انگلیسی آمریکایی 28 مرداد ماه سال 32 به سرانجام رسید، پیام مکتوب پهلوی پسر 28 مرداد 32 از رادیو ایران خونده شد. او برای آروم کردن مردم وعده دموکراسی داد و گفت تنها من میتونم در کشور دموکراسی واقعی برگزار کنم. سرانجام شاه به همراه همسرش در تاریخ 30 مرداد 32 به ایران بازگشت. اگر به 25 مرداد ماه سال 32 نگاه کنیم، در قاب فرار شاه از کشور تصویری روشن می‌بینیم. تصویری که برای بسیاری از مردم ایران فصل تازه‌ای از تاریخ ایرانه. فصلی که نشون داد حتی قدرت‌های ظاهراً استوار هم می‌تونن فرو بریزن. این با تاریخ بود که شنیدید. با تاریخ صرفاً روایتی است از آنچه بر ایران بزرگ گذشته است. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
وطن، نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان،
فصل تو بادا نوبهاران. سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون نو بلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
خدمت شما مخاطبان محترم عرض میکنم که زمان اذان ظهر امروز با افق تهران ساعت 12:09 خواهد بود. از همه شما التماس دعا داریم و از خداوند مهربان میخواییم که هرگز ما رو به حال خودمون واگذار نکنه. خدایا ما رو ببخش و بیامرز.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب.
اللهم اغننی به حلالک عن حرامک و به فضلک عن من سواک. خدایا مرا به وسیله حلالت از حرام خیش بی‌نیاز کن و با فضل و بخشش خودت از هر چه غیر خودت بی‌نیاز گردان. به نام خداوند بخشنده مهربان، خدایی که بردن نامش آرامش محض است. یاران همراه برنامه به افق آفتاب، سلام بر شما. حق الناس به حقوقی اطلاق می شود که افراد بر عهده یکدیگر دارند. حق الناس تنها به جنبه های مالی محدود نمی شود، بلکه دایره وسیعی از حقوق را در بر می گیرد که شامل حفظ جان، احترام به آبروی افراد و حتی رعایت حریم خصوصی و آرامش دیگران است. به عنوان مثال، اذیت و آزار همسایه، غیبت کردن، تهمت زدن و هر گونه تعدی به حقوق فردی یا اجتماعی دیگران ذیل مفهوم حق الناس قرار می گیرد. در این فرصت صحبت‌های حجت الاسلام مجتبی فضلی لاریجانی رو با هم می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم محضر شما شنوندگان گرامی و همراهان همیشگی برنامه به افق آفتاب از رادیو ایران. امروز میخوام از چیزی صحبت کنم که ممکنه خیلی نزدیکتر از اون چیزی باشه که فکر میکنیم، چیزی که شاید در حساب بانکی ما نباشه اما در پرونده اخلاقی زندگی ما ثبت شده باشه. حق الناس. گاهی انسان فکر میکنه دینداری یعنی نماز، روزه، دعا، زیارت و عبادت، همه اینها ارزشمنده، اما اسلام عزیز یه سوال مهمتر هم از ما میکنه: با مردم چه کرده ای؟ آیا دل کسی رو شکستی؟ مال کسی رو بردی؟ آبروی کسی رو ریختی، حق کسی رو عقب انداختی، نوبت کسی رو ضایع کردی، در فضای مجازی درباره کسی حرفی زدی که اگه خودش روبروت بود جرأت گفتنش رو نداشتی، اینا هم جزء دینداریه. قرآن کریم در سوره نساء آیه 58 می‌فرماید: ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، یعنی خداوند به شما فرمان میده که امانت ها رو به صاحبانش بازگردونید. این امانت فقط پول نیست، گاهی آبروی یک انسان امانته، گاهی راز یک دوست امانته، گاهی وقت مردم امانته، گاهی مسئولیتی که بهمون سپردند امانته. یه روایت درخور و تکان دهنده و قابل تأمل خدمتتون عرض کنم. نقل کردند پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه و آله روزی از اصحاب و یاران سوال کردند: اتدرون من المفلسو، یعنی آیا میدونید ورشکسته واقعی چه کسیه؟ داره که اصحاب گفتند یا رسول الله، ورشکسته کسیه که مال و ثروتی نداشته باشه. داره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامه بصلاة و صیام و زکات و یأتی قد شتم هذا و قذف هذا و اکل مال هذا و سفک دم هذا و ضرب هذا. همینطور بیان نورانی حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم ادامه می‌یابه. بعد می‌فرمایند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که اعمال نیکش بین کسانی که ازش آسیب دیدند تقسیم میشه و اگه حسناتش تمام بشه گناهان اونها برش گذاشته میشه. ببینید شنوندگان فهیم، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چه تصویر تکان دهنده ای میسازند. انسان اومده روز قیامت، نماز داره، بفرمایید روزه داره، زکات داره، اما در کنار اینها حق مردم بر گردنشه. این یعنی عبادت مجوز ظلم به مردم نیست. شنوندگان گرامی، حق الناس همیشه سرقت یک کیف پول نیست، گاهی حق الناس خیلی بی سر و صدا اتفاق میفته. یه نفر در فضای مجازی خبری رو بدون تحقیق منتشر میکنه، میگه من فقط برای دیگران فرستادم، اما اگه اون خبر دروغ باشه و آبروی یک انسان رو ببره آیا مسئولیتی نداره؟ یه نفر پشت فرمان بدون توجه به دیگران خودروش رو جلوی در خانه مردم پارک میکنه، میگه فقط 5 دقیقه هست، اما شاید همون 5 دقیقه یک بیمار رو از رسیدن به پزشک یا یک سالمند رو از ورود به خونش باز داره. یه نفر بفرمایید از همکارش بدگویی میکنه، میگه واقعیت رو گفتم، اما هر سخن واقعی هم مجوز گفتن نداره. یه نفر پولی قرض میگیره و توان پرداخت داره، اما عمدن پرداختش رو عقب میندازه، این هم حق الناسه. یه کارمند ساعت کاری رو برای کار شخصی مصرف میکنه، اگه حقوقش رو بابت خدمت در اون ساعت دریافت کرده باشه، این مسئله نیازمند دقت شرعی و قانونی هست. چرا؟ چون وقت و امکاناتی که برای خدمت عمومی یا به شما که عرض بشود سازمانی در اختیارش قرار گرفته امانته. پس حق الناس گاهی بسیار ظریفه. در سیره امیر مؤمنان علی سلام الله علیه حساسیت حضرت نسبت به حقوق مردم بسیار جدی بوده. در نامه‌ای در نهج البلاغه، نامه 53 نهج البلاغه داره، وقتی مالک اشتر رو مولى الموالی حضرت علی سلام الله علیه به حکومت مصر منصوب میکنه، حضرت درباره مردم میفرمایند فانهم صنفان اما اخون لکه فی الدین او نظیرون لکه فی الخلق. مردم دو دستند، یا برادر دینی تو هستند یا در آفرینش همانند تو. این جمله یکی از بزرگترین درس‌های اخلاق اجتماعی امیر مؤمنان حضرت علی سلام الله علیه. یعنی حتی اگه کسی هم فکر من نیست، هم دین من نیست، هم حزب من نیست و مثل من فکر نمی کند، باز هم انسان است و دارای حق و کرامت. این نگاه برای جامعه امروز ما بسیار مهمه. حالا گفت از درد گفتی، از درمانش هم بگو. خیلی خوب، حالا درمان حق الناس چیه؟ اگه کسی فهمید حقی از دیگری برگردنشه، اولین قدم پذیرفتن مسئولیته. نه توجیه، نه فرار، نه این که بگیم همه همین کار رو میکنند. اگه ماله، تا جایی که امکان داره باید حق به صاحبش برگردونده شه. اگه خسارتی وارد کردیم باید جبران خسارت کنیم. اگه به کسی ظلم کردیم باید تا حد امکان عذرخواهی و جبران کنیم. و اگه آبروی کسی رو بدون حق بردیم بایستی با دقت و رعایت مصلحت در پی جبران واقعی آسیب باشیم، چون گاهی یک عذرخواهی ساده همه خسارتی رو که به آبروی یک انسان زده ایم جبران نمی کنه. اینجا یک نکته اخلاقی خیلی مهم وجود دارد. سروران گرامی، توبه از حق الناس فقط اشک ریختن در خلوت نیست. گاهی باید قدم برداشت و حق رو برگردند. در پایان چند دعا و شما رو به خدای منان می سپارم. خدایا دلهامون رو از ظلم و خیانت پاک کن، ما رو در ادای حقوق بندگانت موفق کن. اگه حقی از کسی بر گردن ماست، توان بازگرداندن اون رو بهمون عطا کن. و اگه کسی حقی بر ما داره، ما رو برای جلب رضایتش موفق کن. ما رو سبب اصلاح میان مردم قرار بده. دلهای انسانها رو به